مردم پول می دادند و بعد از دفتر پست راجب نرخ تلگراف پرسیدم. هر 10 کلمه‌ای 12 ریال سعودی. و چرا؟ چون تلگراف مستقیم میان عربستان سعودی و دیگر ممالک اسلامی نیست، هنوز از همان خط دریایی خلیج فارس به سوئز استفاده می کنند. لابد
ساعت 10 صبح هوای ساختمان قابل تحمل است، گرچه من الان به عرق نشسته قلم میزنم. از آن به بعد تا 3 بعد از ظهر باد است و پنجره ها شمالی و جنوبی و خنک. حیف که باد بعد جوری شن ساختمان نیمه تمام را میپراکند و چشم و صورت در خانه هم در امان نیست. بعد از ظهرها تا 5 که برویم بیرون یا برویم روی بام، هوا چنان دم می کند که نفس بالا نمی آید. اما شب خوب است. دیگر اینکه امروز تاول پا نگذاش بیفتم به سجدایی. اما که چه پرندیاتی را ضبط می کنم ها. باید مختصر کنم، دفتر دارد به ته می کشد. روزنامه ها را که خریدم ورق می زنم و حالا چند تا آمار از البلاد 7 ذی‌الحجه 1383. عدد پزشکان در سراسر مملکت سعودی 510 نفر. درمانگاه و واحدهای بهداشتی 263 تا که امسال گذشته 135 تا بر آنها افزوده شده و تا آخر 5 ساله آینده به 800 تا خواهد رسید. تعداد بیمارستانها 45 تا و مجموع تختها برای بیماران 4823 تا. بر این اضافه باید کرد 800 تخت خواب را که در بیمارستان‌های موقتی عرفات و منا دائر است و فقط در فصل حج و الی آخر.
چهارشنبه شب گویا جمعه حرکت خواهیم کرد به طرف مکه، احرام پوشیده، و امروز این احمد ابن وائل آمده بود سراغمان. پیشکار برادرم بوده یا راهنمای محلی او و تا لحظه دفن با او. مردیست سیاه و دراز و قبراق و 50 ساله و بزلگو. او هم نمیدانست برادرکم به چه دردی مرده. شب جایی مهمان بوده و صبح زنش او را خبر کرده که خودت را برسان، اما دیگر کار از کار گذشته بوده. می گفت جمع نخاوله 5000 نفری هستند با مشاغل زراعت، قصابی، دلالی و اینجور کارها. خودش از نخاوله است، یعنی برادرزاده ام کاغذی برایش فرستاده بود به دست جواد که امروز صبح پیدایش کرده و کاغذ را رسانده و ظهر او را با خودش آورد سر نهار. شروع که کردیم دیدم او شروع نمی کند. گفتم چرا؟ گفت تا قول ندهید برای نهار فردا دست به غذا نمی زنم، به رسم عربی، و قول دادیم. اما بیشتر دنبال حج میقاتی آمده بود تا دنبال آشنایی های قدیم، به گمان اینکه زبانی چرب خواهیم کرد و سفارشی به حمله‌دارمان یا همسفرهامان. جواد می گفت با 300 تومان هم راضی است. مفت چنگ مرده های حضراتی که با ما هستند. می گفت جمعیت مدینه 60000 نفری هست. 3 تا کارخانه یخسازی دارد. 2 تاش توی همان 2 تا باقی که گذشت. الان روی پشت بام مجاور مسافرها دارند حمد و سوریشان را درست می کنند. امتحان قرائت برای نماز طواف نساء.
سفری خیال انگیز به سرزمین وحی، تجربه حضور دل در حریم امن الهی.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لك لبیک.
القصه. روایت گام به گام سفر به حرم ملکوت الوهیه.
اللهم انی.
روایتی متفاوت از کتاب خسی در میقات نوشته جلال آل احمد با هنرمندی گویندگان برگزیده جشنواره گویندگی سباگو.
دسته ما 85 نفر است. 20 تایی بازاری، 15 تایی مازندران.
صبح از طیاره که پیاده شدیم یک راست اومدیم توی این عمارت مدینه الحاج که کنار فرودگاه.
هیئت پزشکی هم الان عده‌ای مدینه اند، عده‌ای مکه.
فصل دوری از سیاهی، فصل رنگ جمرات، جلوه صبح قیامت تو شبای عرفات. وقت احرام دوباره ای مسافرای کعبه، وقت احرام دوباره ای مسافرای کعبه.
پرواز به قبله معنویت و معنا این بار با روایت شما. شنبه تا چهار شنبه ساعت 22:30 موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز رادیو سبا القصه.
سر نهار جواد از مردی حرف میزد که در مسجد النبی یک پایش روی پله محراب بوده و پای دیگر روی زمین که قامت میبندد از تنگی جا. بعد کسی جا برایش پیدا می کند و صدایش می کند. می گفت یارو همین جور 3 بار جا عوض کرد و با همون یک قامت. حالش را نداشتم که از جواد بپرسم پس حواس خود تو کجا بود؟ از رفتم سراغ یکی از باغهای حومه مدینه شرقی محل اقامت ما برای استحمام. پای موتورهای آب اسکناس 1 ریالی به دست در زدم. جوانکی آمد کوتوله و آفتابه به دست و سلام علیک جئت الاستحمام و خنده‌ای کرد و بعد تفضل که اسکناس را دراز کردم نگرفت. گفتم چرا؟ معلوم شد شیعه است. گفتم از نخابله‌ای؟ گفت آری اما سیاه نبود و مختصرکی فارسی می دانست، این همه آدم هایی که در یک محیط زیارتی 2 کلمه از زبانهای بیگانه را می آموزند. و بعد انکشف که برادرم را می شناسد و احوال پسرش را می گرفت. در سنی بود که می توانست همبازیش بوده باشد و اسمش عباس و بعد راهنمایی هم کرد پای لوله‌ای که از چاه آب می کشید. 4 اینچ و زیر شره آب حوضچه کم عمق از سیمان ساخته و اجازه گرفتم و صابون هم زدم و حسابی سر و تن شستم. نخل‌های باغ جوان بود و پاشان فیجیل و ریحان کاشته و آب صابون از جویی می‌گذشت و می‌رفت پشت دیواری که حایل یک قسمت باغ بود از قسمت دیگر و همچنان از آب خنک کیف کنان دلم به حال نخل‌ها می‌سوخت که تیزاب صابون آزارشان خواهد داد.
به حال انارها که گل کرده و کوتاه قامت و پرپشت گله به گله پای نخلها یا وسط کردها نشسته بودند و عجب رنگی می دادند به سبزه مرده و یک دست نخلها. تلمب مدام کار می کرد و آب مدام بالا می آمد و من چون باطمه می شدم و زیر 4 اینچ آب انگار که در دریایی فرو رفتم. و بعد که در آمدم آنقدر توی کوچه باقی ها پلکیدم تا اذان مغرب از سر گلدسته های بلند مسجد النبی برخاست. محدث 1-2 تا کتاب هم با خودش آورده. یکیش هدایت السبی، سفرنامه حج فرهاد میرزای قاجار. به نظرم همان که سفرنامه بلوچستان و کرمانش تازگی ها چاپ شده بود. مدتی ورق زدم. بدک نیست. نثرش آزار نمی دهد اما تفاضلش چرا؟ همه فن حریف است و هی حاشیه رونده و این باد عجب شنوماسی ساختمان را می زند توی چشم. اینجا میست که نیست، برای اینکه صفحه روشن باشد باید دمرو افتاد و نوشت. قصیده هم گفته، کاغذ عربی هم به فلان حاکم عثمانی نوشته، تاریخ هم نقل کرده و همینجور و آداب حج را هم از سیر تا پیاز شرح داده، عین یک مناسک حج. با این همه می ارزد، در راه تمامش خواهم کرد.
تو این جایی درست نزدیک شونم، تو هر کاری کنی تر میشه گونم، شکستم بس که دلها رو شکستم، بریدم بس که با غیر تو بستم. تو دوستم داری و اهلی نمیشم، یا عمر عاشق لیلی نمیشم. تو چارم کن بشک عاشقونه، بگی دستامو برگردون به خونه. مثل من پر از اشتباه مسترب زیر نور ما، هیچ کس رو اینجوری نخواه. عاشقم توی نیمه را، گم نکن منو تو گناه، دور کن منو قد آه.
خب دوستان عزیز، همچنان از پخش شبکه رادیویی سبا در خدمت شما هم میهنان گرامی هستیم.
اینجا برای تو نوشتن هوا کم است، دنیا برای تو سرود سرشارم از خیال، ولی این کفاف نیست. هر شعر من حقیقت یک ماجرا کم اینجا برای تو نوشتن هوا کم است، دنیا برای تو سرودن
چمست اکسیر من این که مرا شعر تازه نیست من از تو می نویسم و این کیمیا
خب انسان تمام خوبی ها رو با یک بدی فراموش میکنه و خدا تمام بدی ها رو با یک خوبی فراموش میکنه. یاد بگیریم که گاهی مثل خدا باشیم. بریم سراغ افرادی که خوبن.
یاد خوبان همرزم شهید حسین خوشنظر از سالای رفاقتش با اون میگه. این خانواده رفاقتهای خاصی با هم داشتن که جای دیگه ندیده بودم. برای همین همه اعضای خانواده خیلی با هم مشورت میکردن و نظر همو میپرسیدن. نتیجهش هم احترام خیلی زیادی بود که به هم میذاشتن. خیلی دیده بودم که برادرش حسن که از حسین بزرگتر بود از اون مشورت می گرفت. برای حسین حرف پدر و مادرش حجت بود. به برادر بزرگش شهید علی خوشنظر خیلی احترام می ذاشت و باهاش مشورت می کرد. از سال 59 با حسین آشنا شدم. ما تو هنرستان شهید گلشنی شهر ری و توی رشته صنایع فلزی با هم درس می خوندیم. اون موقع دوران نوجوانی اون بود. حسین یه حال و هوای خاصی داشت. خیلی شنیدید که میگن فلانی اصلاً توی این دنیا نبود. من اینو تو حسین به وضوح دیدم. اصلاً توی این دنیا نبود و جاهایی سیر میکرد که برای خودش خیلی زیبا بود و برای اطرافیانشم جذاب. آرامش خاصی داشت. هیچ وقت اونو در حال استراب و ناراحتی و عصبانیت ندیدم. به سالمندا خیلی احترام میذاشت. بعضی وقتا با یه پیرمرد حرف میزد و باهاش همکلام میشد. حرفاش پیرمرد رو هم به تعجب وامی داشت. خیلی ها میگفتن حسین عجب فکر بلندی داره. یه نوجوان تو سن 16 سالگی چی میخواد؟ چی کار میکنه و چه زندگی داره؟ خود ما مثلاق این جوونا بودیم. فوتبال، شیطنت، چیزای خوب و خوشمزه خوردن، گردش و تفریح، خندیدن و شاد بودن. اما حسین فکرش توی مسائل سیاسی انقلاب بود. وارثترین و مهمترین و زیباترین حالت رفتاری که از حسین دیدم نماز خوندنش بود. خیلی از جوانای دوران ما بعد از اینکه پاشون به جبهه باز شد تو رفتار و سلوک عبادتشون یه تحولی رخ داد. اما حسین از روزی که من باهاش آشنا شدم نماز خوندنش زیبا بود. گاهی وقتا به نماز خوندنش نگاه می‌کردم و حسم
Thank you.
از روز اول آشنایی تا آخرین روزی که داشت برای آخرین بار اعزام میشد جبهه، هیچ وقت عصبانی ندیدمش. خیلی جاها و تو شرایط خیلی سخت با هم بودیم، خم به ابرو نمی آورد. وقت آموزش نظامی نگاش میکردم، میخندید، من روحیه میگرفتم، در حالی که هیچ کدوم از ما نای حرکت نداشتیم. اطمینان و آرامش اونقدر تو وجودش وجود داشت که تو سختترین لحظه ها لبخند میزد. عبادت حسین زندگی و وقتش رو مدیریت میکرد، یعنی هر جا میرفتیم وقت اذان ظهر باید نزدیکی های مسجد میبودیم تا نماز اول وقت به جماعت بخونه. این تکلیف ما رو روشن میکرد که چطور برنامه ریزی کنیم. برای تقسیم بندی وقت گاهی وقتا یادداشت برداری میکرد و کاراشو مینوشت. هیچ وقت خالی نداشت که براش فکر نکرده باشه. گاهی وقتا پیش میومد که به خاطر یه اتفاق یا بی‌نظمی کسی یه کاری انجام نمیشد. اون وقت تو اون مدت مینشست به صحبت کردن درباره مسائل سیاسی و اخلاقی. یه مدتی توی دانشگاه جندی شاپور اهواز بودیم. همه کارامونو که انجام میدادیم و هیچ کاری نداشتیم، توی معبته دانشگاه قدم میزدیم و حرف میزد. یه جورایی بیشتر وصیت میکرد. حسین خوشنظر خوشپوش هم بود، یعنی نوع لباسش با هم همخونی داشت و زیبا بود. پیراهن و شلوار و کفشش رو طوری انتخاب میکرد که یه هارمونی زیبایی از نظر رنگ داشت. همرزم شهید در ادامه از برخوردهای حسین خوشنظر با اطرافیانش میگه. بعد از اولین مأموریت جبهه و تموم شدن عملیات بیت المقدس برگشتیم تهران. داشتیم با هم می رفتیم لانه جاسوسی برای تصفیه حساب. اون روزا لانه جاسوسی مرکز اعزام نیرو بود. حسین لباس خاکی بسیج تنش بود. توی خیابون ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف تو اتوبوس بودیم که یه خانم چادری سوار شد. من بلند شدم و اون خانم نشست. جلوتر یه خانم بدحجاب سوار شد و رفتار خوبی هم نداشت، اما حسین وایساد و جای خودشو به اون خانم داد. اون خانم اول امتناع کرد اما بعد نشست. ایستگاه بعدی هم پیاده شد و رفت. زن چادری که رفتار بد اون خانم رو دیده بود به حسین گفت: حیف شما نیست که جلوی پای این بی‌ادبا می‌ایستین؟ حسین یه لبخندی زد و گفت: نه حاج خانم، اینا از جنگ ناراحتن، حقم دارن، ایشالله جنگ تموم میشه اینا هم درست میشن. زن که جای مادر بزرگ حسین بود سکوت کرد و با تعجب حسین رو نگاه کرد. هر چیزی که در ارتباط با حسین گفته شد تو خصوصیات شهید علی خوشنظر برادر بزرگتر حسن و حمید هم صدق میکنه. امروز که این جوونا این خاطره ها رو میشنون، بدونن که جمهوری اسلامی ایران با اتکا به همین رشادت هاست که پاینده است. Thank you.
با لبخندی ساده بشین روبروم تا من مثل آینه تماشا کنم. بذار آرزوهای گم کردم و تو چشمای مست تو پیدا کنم. به جز تو چی میخوام از این زندگی؟ دل من تو رو آرزو میکنه. کنارم بمون روم نگردون، ازم تو باشی به من بخت رو میکنه. دلم گریه میخواد، کجا شونه هات، کجا رفتی ای سران شم. میخوام این شبایی که بارونیم با آرامش دستات رو بشم. دلم گریه میخواد، کجا شونه هات، کجا رفتی ای سران شم. میخوام این شبایی با دوری کنار اومدن ساده نیست. بذار مثل سایه کنار باشم تا مثل همیشه قرارم باشی. تو باشی و من بیقرارت باشم. نمیشه همه حرفی و ساده زن، نمیتونم آسون بگم عاشقم. به جز گریه راهی نمونده برام تا حرف دلم رو با چشمم بگم. دلم گریه میخواد، کجا شونه ها، کجا رفتی شم. میخوام این شبایی که بارونیم با آرامش دستات رو بشم.